خارج فقه 2/11/95.
آمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با آیه شریفه اوفو بالعقود بود و میخواستیم ببینیم از اوفو بالعقود ما میتونیم در مرحله اول لزوم هر عقدی را به دست بیاریم، حتی معاتات، که بعد از توش صحت معاتات هم استفاده بشه. عبارت رو هم که بررسی میکردیم عبارت شیخ بود، عرض کردیم جناب شیخ خلاصه فرمایشش به اینجا رسید که اوفو هیئتی دارد که دلالت بر وجوب وفا میکنه، وفا هم یعنی عمل به مقتضیات عقد، به ما یقتضیه العقد، به دلاله، به لفظیه، به تعبیرش. هر عقدی ببینید چه دلالتی داره و هر چه دلالت کرد شما باید ملتزم بشید به اون خلاصه مقتضیات اون عقد. عقد میشه مقتضی اون مقتضا، هر چه هست و شما باید خلاصه عمل کنید، وجوب عمل به ما یقتضیه العقد. وفا یعنی این. اوفو هم میگه واجبه شما وفا کنید به ما یقتضیه العقد به حسب دلاله. اگر عقد اقتضاء تملیک کرد وفا کنید، اگر عقد اقتضاء تزویج کرد، عقد نکاح، باید وفا کنید، اگر عقد اقتضاء خلاصه عمل خارجی کرد، مثلا نذر، شما نذر کردید یک کاری رو انجام بدید، عمل هر چی که عقد اقتضا کرد، حالا یک عمل خارجی را گردن شما گذاشت، یک اعتباری را مثل تملیک، مثل تزویج، مثل فلان گردن شما گذاشت، شما باید عمل کنید به ما یقتضیه العقد. بعد جناب شیخ فرمودن اگه این شد معنای تعبیر ایشون مطابقی آیه، از توش این حکم در واقع تکلیفی در اومد که خلاصه در مثل بی تصرف در مال غیر حرامه، چون عقد اقتضا کرد که این مبیع مال مشتری باشه و شما دیگه از بعد از بی که اقتضاء تملیک مالت رو به غیر داشت، تو دیگه نمیتونستی در مال او تصرف کنی، حرام این تصرف. این حرمت تصرف هم یک اطلاق احوالی داره، یک عموم ازمانی داره، چه قبل الفسخ چه بعد الفسخ. فسخ هم که کردی خواستی رجوع کنی، باز تصرف در مال او، این تصرف حرام، تصرف حرام بوده و حرام هم خواهد بود، چون مقتضای عقد. جناب شیخ فهمیدن این در واقع ملازمه داره با فساد فسق، این لازمه مساویش لزومه فساد فسق و رجوعه. چرا؟ چون اگر فسق جائز بود چرا تصرف تو حرامه؟ مگه یک آدم تو مال خودش تصرف کنه کار حرامی مرتکب شد؟ بذار شیخ اینطوری معنا کرد آیه را، گفت اوفو بالعقود میگه من یک وجوب تکلیفی وفا گردن شما میذارم، این وجوب تکلیفی وفا معناش حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر تو بیع، مثلا این حرمت تصرف در مال غیر عموم و اطلاقی داره، این عموم و اطلاق که از توی حکم تکلیفی در اومده لازمش اینه که رجوع باطل، فسخ باطل، معامله لازمه. بعد جناب شیخ فرمودن اگه این طوری شد، من در واقع یه دلالت مطابقی دارم، یعنی حکم تکلیفی، یه دلالت التزامی دارم، یعنی لزوم و حکم وضعی. این فرمایش جناب میشه
خودم قرمزه چطور؟ مطلوب مطابقی نیست
جان؟
خودم
وجوب وجوبه وجوبه حرمت را حالا اونجا دیگه اینطوریه دیگه، ما تو مسئله نهی از ضد عام اینطوری میشه دیگه به اصطلاح. نه نه نه، اصلا ما تو بحث حکم شرعی جایی که وجوب داریم میگیم حرمت حکم شرعی نیست، چون آره چون روشنه، خیلی روش مانو نمیدیم، مطلب روشن. محضر شریف شما عارضم که ما این فرمایششه، بعد گفتیم یه بلم شیخ اینجا آورده تو اولش اینو میفرماد، بعد یه بل اضافه میکنه که اصلا در علم اصول به ما گفتن معنای حکم وضعی نیست الا اینکه وضع از تکلیف انتزاع بشه. این صدر عبارت شیخ ظاهر در دو تا مدلول مطابقی و التزامیه، مدلول مطابقیش حکم تکلیفی، مدلول التزامی لزومه. بعد یه بل تو عبارت مکاسب جلسه قبل عبارت رو اشاره کردیم هست که این بله فرقش با قبل اینه که نه، اصلا که انه اینطور نیست که شما دو تا مدلول برای این در واقع آیه درست کنید، یک مدلول مطابقی تکلیفی، یه مدلول التزامی چی؟ وضعی. نه، اصلا ما تو علم اصول یاد گرفتیم که حکم تکلیفی مدلول اون انتزاع میشه از تکلیف. اون موقع اگه این طوری بشه آیه یک حکم بیشتر توش نیست، اونم حکم تکلیفی، وجوب وفا به عنوان حکم تکلیفی، یا بگو حرمت تصرف به عنوان حکم تکلیفی. بعد از این حرمت تصرف بعد از فصل من لزوم رو در میارم، انتزاع لزوم میکنم. اینطور این فرمایش جان. در مقابل این تحلیل جناب شیخ، مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در مختلف یه تحلیل دیگری ارائه کردن که بله آیه میگه وجوب وفا به ما یقتضیه العقد، اما ما باید ببینیم بعضی از عقود اقتضاء لزوم دارن، بعضی از عقود اقتضاء جواز دارن. آیه میگه واجبه تو وفا کنید به ما یقتضیه العقد، عمل کنید به مقتضای عقد. لذا اگر یه عقدی خودش اقتضاء جواز داره نمیشه از تو آیه در آورد که اینم لازمه، تو عمل کن به مقتضاش. اگه یه عقدی خودش اقتضاء لزوم داشت آیه میگه تو عمل کن به مقتضاش، که جلسه قبلم آدرس دادم استاد بزرگوارم سایت الله جوادی دام زلو تو تفسیرشون همین رو اختیار میکنن تقریبا، که لذا میگن این فقها حق ندارن از این آیه اصالت اللزوم در بیارن. نه، اصالت العمل به ما یقتضیه العقد. حالا ما یقتضیه العقد تارتن لزومه، شما عمل میکنید به اون، ما یقتضیه العقد تارتن جوازه، عمل میکنید به جواز. یعنی بعد جناب شیخ اینو نقدی کرد که نگفتیم نقدش امروز ببینیم، جناب شیخ نقدش به این فرمایش علامه اینه که لزوم و جواز مقتضای عقد نیست، بلکه لزوم یه حکمیست که شرع یا عقلا در مورد عقد صادر میکنن. یعنی اینطوری نیست که عقد تو رتبه سابق خودش اقتضایی داشته باشه به نام لزوم، یا تو رتبه سابق اقتضایی داشته باشه به نام جواز. بعد اوفو بگه تو یجب علیک العمل به ما یقتضیه، نه ما قبول ندارم. رضا میگه این حرف درستی نیست که علامه رضوان الله تعالی علیه فرمایش فرموده، نه، چون این حرف وقتی درسته که تو رتبه سابق خود عقد اقتضا کنه لزوم را، یا اقتضا کنه جواز را، این درست نیست. نخیر، بعد میفهمد بله این درسته، ما وقتی یه وجوب شرعی وفا داریم او خودش لزومو میاره، یعنی لزوم حکمی است که با این در واقع تکلیف انتزاع میشه، نه اینکه قبل بوده و آیه بخواد بگه هرچه بوده تو به او عمل کن. حالا فعلا این نقل شیخ. بعد از همینجا میفرماد فساد، فرماش علامه که در میاد یه فساد قول دیگه هم در میاد که یه کسی فکر نکنه آیه دوتا حکم داره، یکی تکلیفی یکی وضعی. شما میگه اینم غلطه، چون ما تحلیل کردیم براتون ثابت کردیم آیه یه حکم بیشتر توش نیست، اونم حکم تکلیفی. بله از تکلیف ما وضع و یعنی لزوم را، لزوم به عنوان یه حکم وضعی، یا فساد را به عنوان یک حکم وضعی، فساد رجوع را، فساد فسخ را، یا لزوم بیع را از این انتزاع میکنی. ولی آیه حکم بیشتر توش رو حکم تکلیف. لذا وقتی کسی میخواد فرمایش شیخ رو جمع‌بندی کنه، جمع‌بندی فرمایش شیخ اینه: آیه وجوبی دارد برای وفا، وفا یعنی عمل به ما یقتضیه العقد، این عمل به ما یقتضیه العقد یه حکم تکلیفی تو آیه بیشتر نیست و این حکم لازم مساوی دارد به نام لزوم که ازش انتزاع میشه. این فرمایش شیخ. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با معنای آیه خوب توجه بکنیم. خب همراه شیخه، میگه عقد همین است که شیخ فرموده، آیه هم هیئتش ظاهر در وجوبه، وجوب حالا وجوب بعدن میگیم، ولی همین است که شیخ میفرما. ولی واقع مطلب اینه که اگه ما باشیم و تحلیل شیخ و مبنای اصولی شیخ رو در نظر نگیریم، اگه ما باشیم و تحلیل شیخ و مبنای اصولی شیخ رو در نظر نگیریم، آیه میشه ازش دو تا حکم استفاده کرد، یه مطابقی التزام که انصافا امانته در بیان شیخ ایشون، یعنی خوب اون بلو درست معنا کرده آقای خویی. اگه من باشم و آیه بدون رعایت مبنای اصولی شیخ، اگه من باشم و ظاهر آیه یه حکم تکلیفی وجوب عمل به ما یقتضیه العقد دارم، یه حکم تکلیفی حرمت تصرف قبل الفسخ و بعد از فسخ دارم، یه حکم تکلیفی، از توش یه حکم وضعی به دلالت التزامی به عنوان لازم مساوی در میاد به نام لزوم. ایشون میفرماد بله اگه ما باشیم و این هر ظاهر آیه اینطوره، اما اگر ما بخوایم مبنای شیخ رو تو اصول در نظر بگیریم که اصلا شیخ معتقده معنا نداره ما جعل حکم وضعی داشته باشیم، خوب توجه کنید اصول یک مبنایی است دیگه، شیخ میگه من با جعل حکم وضعی مخالفم، اگر من جعل حکم وضعی را مخالفت کردم دیگه باید دست از اون دلالت التزامیه بردارم، بگم یک مجعول توی آیه بیشتر وجود نداره، اونم حکم تکلیفی جعل شد و عقل از اون حکم تکلیفی حکم وضعی را بفرمایید. بذار یادتونه دیگه، ما چون بحثای اصولیش رو جدا کردیم دیگه خیلی تفسیرش نمیخوام بدم، اینا دوتا، یعنی کسی که فنی نباشه او بلا درست تو مکاسب معنا نمیکنه. ببین اگر من گفتم در وضع جعل حکم وضعی لغوه و غلطه، ولو دلیلی دلالت هم بکنه باید دست ازش بکشن. بذار یه تعبیر بسیار بسیار خوبی محقق خویی دارد که صافا تعبیر خوبی است، من واقعا آدم دقت این خلاصه فقیه رو بیان میکنه خیلی خوب، میگه ما اگه ما باشیم به سیستم شیخ، سیستم شیخ همینه، ما با یک در واقع ملازمه ای در مرحله اول حکم تکلیفی رو ملازم قرار میدیم با وضع، بذار تعبیرشون اینه که بله، فالآیت الکریمه دالتون علل حکم تکلیفی و الوضعی معن، هیچ اشکالی نداره. آیه دو تا دلالت داره، مطابقی حجت، التزامی هم حجته. مطابقیش میشه جعل حکم تکلیفی، التزامیش میشه جعل حکم وضعی. شیخ هم قشنگ گفته این ملزوم مساویه با اون، جعل تکلیف کرده این حرمت تصرف بعد الفصل، بعد الرجوع، این ملازمه با لزوم و فساد فسخ. بله درست، این خودش به دلالت الالتزامی اینطوری میکنه. بعد میفرماد او انها تدل علی الحکم تکلیفی فقط و ينتزع منه الحکم الوضعی علی مسلکه قدس سره. خیلی هم حرف پخته است. این جایگاه بل تو مکاسب که من عرض کردم قبل بل و بعد بل دو تا مطلبه، اینو خوب اول خود مکاسب شادن باید مسلط بشه. یعنی اگر من گفتم امکان جعل حکم تکلیفی وجود داره اما حکم وضعی رو شارع نمیتونه جعل کنه، بلکه عقل که چی؟ انتزاع میکنه. شارع جعل حرمت کرده، جعل جواز تصرف کرده، جواز حکمه، جعل حرمت تصرف کرده. شما از جواز تصرف ملکیت انتزاع کن، شما از حرمت تصرف لزوم انتزاع کن، فساد رجوع، فساد فسخ رو انتزاع کن، انتزاع. این لذا اولین نکته خوب توضیحی جناب شیخ اینه. بر اساس این توضیح آی خویی اون معنای سومی که شیخ بیان کرد دیگه خیلی ضعیف نیست، حالا معنای علامه بمونه. معنای سوم این بود که یک کسی بگه دو تا حکم داره، آی خویی میگه راست میگی، با مبنای شما نمیشه آیه دو تا حکم داشته باشه، یا آیه یا حکم بیشتر نداره، اونم حکم چیه؟ تکلیفی. اما اگر یک کسی مبناش تو علم و اصول این نبود، چه اشکال داره که بگه معن از آیه چند تا حکم استفاده میشه؟ دو تا. اینجا خب این نکته اول محقق خوئیه در توضیح فرمایش شیخ. بعد آی خویی میگه اما یه اشکالی داره فرمایش شیخ که ریشه این اشکال، که در واقع این اشکاله که سبب شده علامه حلی اونطوری فرمایش بفرماد. خوب توجه کنید، تحلیل خوبی اینشون ارائه میده. ببینیم آی خویی میفرماد ببین جناب شیخ، ریشه معناش سبب میشه که یه اشکالی تو آیه به وجود بیاد که هیچ کس نتونه بهش ملتزم بشه، و اگر این در واقع اشکال رو نتونیم حل کنیم کل آیه از دستمون میره. این ریشه هم سبب میشه علامه اون فرمایشو بفرماد. اون اشکال اینه که اون ریشه اونه، حالا بعد اشکالو میگم، که شیخ وفا رو درست معنا نکرده. شیخ گفته وفا یعنی عمل به ما یقتضیه العقد. خب حالا ببین ما یقتضیه العقد، خوب توجه کنید، اگه ما گفتیم وفا یعنی عمل به ما یقتضیه العقد، اولین مستشکلمون علامه حلیه که تصور فرمودن ما یقتضیه العقد تارتن لزوم تارتن جواز، لذا وفا را اگر گفتیم یجب الوفا یعنی یجب العمل به ما یقتضیه العقد، تو اول برو مقتضای عقد رو در بیار بعد از آیه استفاده کن. لذا گرفتاریمون سر حالا بیم. ایشون میفرماد اگه این طور باشه که شیخ میگه، یه گیری پیدا میکنید که ملازمه خراب میشه، ملازمه به طور کلی از دستمون میره. چرا؟ ببین چرا؟ خیلی انصافا توجهی کردن. حالا خیلی ما باش کار داریم ولی بعداً بقیه کارامون رو تو لزوم پی میگیریم. من فعلا میخوام یه برداشت صافی فعلا از آیه درست کنیم تا بعد فرمایش امام رو داشته باشیم. ببینید ایشون میفرماد ما یقتضیه العقد تملیک، مقتضای عقد تملیک، من باید یجب علینا الوفا بالعقد، یعنی یجب علینا به اون چه که مقتضای عقده، مقتضای عقد تملیک. خب حالا جناب شیخ اومده طرف ملازم رو حرمت تصرف قرار داده. حرمت تصرف ربطی به ما یقتضیه العقد نداره. ببین اگر کسی تصرفی بکنه در ملک مشتری، تو این تصرف بخواد انکار ملکیت کنه با مقتضای عقد مخالفت کرد، اما اگه تصرف در ملک مشتری بکنه قائلا باشه که این ملک مشتری ولی من میخوام تصرف کنم، اگه ما باشیم و آیه اینو نفع نکرده، چون فرضمون اینه که آیه میگه بر شما واجب عمل کنید به ما یقتضیه العقد. یه مثال خیلی قشنگ فقهیشون میزنه، ببین اگه یه کسی ازدواج کنه تصمیم داشته باشه نفقه زنشو نده، این انکار نکرده ما یقتضیه العقد رو، ما یقتضیه العقد زوجیته، میگه زنمه حالا من میخوام نفقه شو ندم. اگر یه کسی نفقه نده صرف نفقه ندادن انکار مقتضای عقد نیست. من اگر آمدم گفتم وفای به عقد عمل به ما یقتضیه العقد، یعنی ملتزم باشم به ملکیت، نه اینکه ملتزم باشم به اینکه تصرف نکنم. لذا اگر کسی وفا را عمل به ما یقتضیه العقد گرفت، باید عمل کنه به مقتضا، از تو این فی نفس حرمت تصرف در نمیاد. بله ما از خارج میدونیم این مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایتش حرامه، سر جاش آیه اینو به من نمیده، من از خارج میدونم نفقه حق زن، عدم اداء حق این زن حرامه، اما این معناش این نیست که من مقتضای عقد تزویج یا مقتضای عقد بفرمایید بیع رو زیر پا گذاشتم. مقتضای عقد تزویج زوجیته، مقتضای عقد بیع ملکیته، من اقرار دارم این ملک مشتری، من اقرار به زوجیت دارم. لذات ببین اگه اینطوری شد ملازمه شیخ از دست شیخ میره. شیخ ایور اومد گفت من از حرمت تصرف و اطلاق احوالی و عموم ازمانی حرمت تصرف دارم لزوم رو در میارم. بهش میگن حرمت چرا از کجای آیه در اومد؟ تصرف در مال غیر.
چرا حرمت نمیزنیم به حرمت نفس مقتضای عقد؟
حرمت کجا؟ از کجا؟ وفا اینه. ببین ببین نه شیخ میگه وجوب، شیخ الان اینو میگه، شیخ میگه وجوب وفای به مقتضای عقد یعنی حرمت تصرف. میگه از کجا در اومد؟ بله عبارت شیخ خوندیم دیگه، من مکاسب برای چی آوردم؟ عبارت شیخ این بود که ما یه حرمت تصرفی داریم که اطلاقی دارد، که این اطلاق حرمت تصرف احوالی و ازمانی، حرمت بعد از رجوع ملازمه لازم مساویش لزومه و فساد رجوعه. میگم ببین مقتضای عقد چیه؟ تو ملتزمی به مقتضای عقد، اگه التزام به ملکیت داشته باشی چطوری لزوم رو میخوای در بیاری به عنوان لازم مساوی؟ یا مبنای شیخ بگو ما لزوم از کجا انتظار کنی؟ شیخ آخه ببین یه فراست فقیهانه ای داره، میخواد اگه ور منه به تکلیف برسونه، تا از تکلیف بعضو انتظار کنه. تکلیف و حرمت تصرف از کجاش در میاد؟ من ملتزم به ملکیتم، اما عدوانه تصرف میکنه. اگه من باشم به این آیه، از کجای آیه حرمت این تصرف در میاد؟ لذا ایشون میگه که اگر شما گفتید وفا عمل به ما یقتضیه العقد، میفتید به تعبیر فنی تو ملتزم. اما ملتزم یعنی اونی که این التزام او رو میاره، یعنی ملکیت. از تو ملکیت نمیتونید به حرمت تصرف برسید.
ممکنه
هستش
مزدی بشه.
حالا انشالله چشم جرا داره، باری که الله راه داره. الان ما نقل فرموشهای خوبی رو تموم بکنیم. باشه چشم، جای بحث داره، بحث خوبی هم هست اصلا. میشه. ایشون میگه که ببین اگر توی جناب شیخ، چون طرفمون الان شیخه، که آمده چیکار کرده به من گفته وفا یعنی العمل به ما یقتضیه العقد. خیلی خوب، ما یقتضیه العقد چیه؟ ملکیته. العمل به ملتزم این التزام، ایشون میگه عقد در واقع دو تا التزامه، التزامی من البایه و التزامی من المشتری. ملتزمی داره به نام ملکیت که من التزام داشته باشم به ملکیت مشتری نسبت به مبی، اونم التزام داشته باشه به ملکیت بایه نسبت به ثمر. ملتزم من ملکیت دو تا التزام دارم یا ملتزم دارم؟ این ملکیت ها اگر عمل به ملتزم باشه گرفتار میشم، حرمت اتوش در منتصب، حرمت تصرف عدسم بره، ملازم عدسم بیره، انتزاع حکم وضعی از تکلیفی میپره عدسم بیره. حالا بعد یه اشکال دیگه هم داره، اون چون خیلی به بحث ما مربوط نیست، در مورد اطلاق احوالی و اطلاق در مورد اطلاق در واقع صرف الوجودی این التزام که حالا فعلا خیلی طولش نمیخوام بدم، چون ما الان کل بحثای لزوم رو نمیخوام اینجا بگیم، اصل معنا میخوام صاف در بیاد. آقای خوی میگه این مشکله، میگه اما اگر من وفا را به معنای انها گرفتم، اوفو یعنی ایصال شیء الى آخره، که حالا تحلیلش برای جلسه بعد وقت تمام شده. ایشون میگه اگر من وفا را بردم سراغ این حرف، اون موقع با خود التزام کار میکنم نه با ملتزم. نقض این التزام حرام، اون موقع لزوم اتوش در میاد. ایشون میگه اگر ما این کارو بکنیم اون موقع مشکلمون تو مدلول آیه درست میشه، ما یک در واقع وجوب وفا داریم، وفا رو درست معنا میکنیم. بذار ایشون در معاطات هم که میرسه همین یه جمله رو داره، میگه ما معتقدیم که مدلول مطابقی آیه لزومه، نه از باب عمل به ما یقتضیه العقل که طرف علامه هلی قرار بگیریم. و بذار از همین جواب استاد جوادی رو میدیم، میگیم اگر وفا عمل به ما یقتضی باشه، تازه راه باز میشه برای حرف علامه هلی، بعد اشکال شیخ رو باید دفع کنیم. اول ما باید تکلیف چیه معلوم بکنیم؟ وفا را. ایشون میگه وفا اگر به معنای اوفور و به معنای انها و ایصال و شیء الی آخره گرفتیم، دیگه نمیریم تو فضای ما یقتضیه العقد، خودی این عقد وفا میخواد، ایصال و شیء الی آخره میخواد، خود این التزامه موضوع کاره. اگر این طوری شد اون موقع کار درست میشه. حالا فرمایش ایشون رو یه نگاهی بفرمایید. تو همون بحث خیارات عرض کردم ایشون که تو خود معاطات هم اینو بیان کردن، توضیح ایشون رو مختصر ببینید. ما فعلا یه تصویر اجمالی از معنای مطابقی آیه به دست بیاریم تا بعد برسیم به فرمایشات علامه طباطبایی و حضرت امام صلی الله علی محمد و آل محمد.